سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تحلیلی بر تاریخ حیات امیرالمؤمنین، تهران، هیئت شهدای گمنام، رمضان 96. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما این شبها نیت میکنیم برای یک عبادت بسیار ارزشمند، این گفتگوی خودمون رو که به یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. خیلی نورانیت برای دل انسان به ارمغان میاره و امیدواریم که واقعا محبت ما رو به حضرت بیشتر بکنه این گفتگو. به هر نحوهی شما درباره حضرت گفتگو کنید، فکر کنید، مدیح سرائی گوش کنید یا به هر نوع ذکری درباره حضرت بپردازید، آثار عجیب و غریبی در روح انسان داره که حالا این آثار خوشبختانه در ماه مبارک رمضان داره به ما میرسه. امیدواریم که به صورت مضاعف برای ما تأثیرات زیبا داشته باشه. اولین نکته درباره امیرالمومنین علی علیه السلام، میلاد معجزه آساشون بود در خانه کعبه. این موضوع رو ما از کنارش میگذریم ولی واقعا نمیشه از کنارش به سادگی گذشت، چون قبلا در جلسات قبلی کمی در این باره صحبت کرده بودیم، بیش از این بهش نپرداختیم، ولی هم محل حسادت خیلی ها در مکه قرار گرفت، هم محل دلربایی از بسیاری از مؤمنین در طول تاریخ. این که علی ابن ابی طالب علیه السلام در خانه کعبه به دنیا آمده سند بسیار محکمی است بعدها برای حقانیت رسول خدا، ولی کمتر کسی در اون زمان از این سند یاد میکنه به خاطر حسادت هایی که نسبت به حضرت هست. ما گاهی از اوقات در این باره صحبت کردیم که پیامبر اکرم واقعا نعمت با عظمتی بودن، قدردانی از این نعمت با عظمت خیلی سخت بود و امتحانهای خیلی سختی هم از مردم گرفتن. هر کی مسلمون شد در مکه باید آواره می شد، مهاجرت می کرد، می رفت مدینه بدون اینکه جایی داشته باشه و بعد جنگهای پی در پی که پیش می آمد. ولی متناسب با این نعمت بزرگ که قدردانیش سخت بود و امتحانات سختی که پیش آمده بود، خدا نعمتها و امکاناتی رو به مردم داده بود که بتونن این امتحانات رو به خوبی پشت سر بگذارن. یکی از بهترین امکانات وجود مقدس امیرالمؤمنین و این معجزه میلاد او بود. خدا هیچ وقت مردم رو سرشون رو کلا که نمیگذاره که، خدا هیچ وقت بنده خودشو که خراب نمی کنه که، زیر پای بنده خودشو که نمیخواد خالی بکنه به زمین بخوره بندش. حتما امتحان سختی میگیره، امکانات ویژه‌ای هم بهش داده. گاهی از اوقات به اطراف خودتون نگاه بکنید، اگر دیدید امکانات ویژه‌ای خدا بهتون داده، مراقب باشید، احتمالاً امتحانات ویژه‌ای هم هست. ما همین دم در مجلس که وارد میشیم، شهدای گمنام که اینجا به خاک سپرده شدن، اینا واقعا از امکانات ویژن. شهدای حرم، این حماسه دفاع مقدس، امام، رهبری، اینا و بسیاری از خوبانی که در این انقلاب بودن، اینا همه امکانات ویژن. حتما از ما انتظارات ویژن دارن. تازه من فکر میکنم خدا داره خیلی مهربون با ما برخورد میکنه. 200,000 شهید. خب با وصیت‌نامه های فوق‌العاده مؤثر و عمیق اینا همه در اطراف ما هستن، امکانات ویژه‌ای تلقی میشن که ما این امکانات رو باید جواب بدیم. یه روزی از ما جواب میگیرن و میخوان انشالله جواب ها رو کمکمون بکنن. مثلا 40 در اختیار ما قرار دادن. حالا همین ماه رمضان هم امکان ویژه است، همین محافل معنوی هم امکانات ویژه است. کی بوده یه همچین فضایی؟ همین که شما امکان مطالعه بسیاری از حقایق رو دارید بدون دغدغه، بدون نگرانی از اینکه این کتاب ها رو بخونید مثلا بیان دستگیرتون بکنن. من یادم هست ابوی ما رو که دستگیر کرده بودن زمان طاغوت، ما شروع کردیم کتاب ها رو، مخصوصا یه سری کتاب هایی که ممنوع بود، کتاب های مربوط به حضرت امام، رساله ها و برخی کتاب ها رو تو گونی گذاشتیم توی باغچه حیات چال کردیم. بعد یه نفر اومد از بستگان و اینها گفت کتاب ها رو چکار کردید الان بریزن خونه؟ گفتیم توی باغچه چال کردیم. به ما میخندید میگفت خب اینها اولین جایی که برن بگردن یه همچین جاییه دیگه، با این خاک باغچه که شما درست کردید. یعنی داشتن یه کتاب چقدر دردسر بود. حالا شما 21 جلد سخنان حضرت امام رو در صحیفه امام در اختیار دارید، هیچ کی هم دستگیرتون نمی کنه. اینا امکاناتیست که خدا میده و بعد امتحان میگیره. خب زیاد از بحث تاریخی خودمون فاصله نگیریم. یه امکان بسیار بزرگ معنوی خدا به مردم مکه داد، میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام. این میلاد قبل از نزول قرآنه. یه معجزه دیدن، تازه شد همه خاطرات اولیاء خدا، تازه شد همه معجزات الهی که دیده بودن. آخرین معجزه‌ای که اینها دیده بودن سپاه ابرهه بود که نابود شده بود و بعد دیگه چندین سال معجزه‌ای ندیدن تا رسید به میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام. 10 سال بعد رسید به بعثت نبوی و نزول آیات قرآن و الی آخر. پس خداوند متعال یه امکان فوق العاده به مردم مکه عنایت کرده بود. طبیعی است که از اونها هم انتظارات والایی داشته باشه. این جمع‌بندی و یادآوری از بحث گذشته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره دوران کودکی خودشون حکایاتی دارن، حکایت میکنن، روایاتی هست، کلماتی رو بیان میکنن که کلمات خود ایشون گویاتر از هر چیزی است که در تاریخ گفته شده. یکی از کلماتی که حضرت دارن اینه، میفرماید که فقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این قد علمتمش خیلی جالبه، شما میدونید نسبت من با رسول خدا چگونه بود. یعنی این چیزی بود که بین شماها مشهور بود و دیده میشد و دیده شده بود. بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه وضعنی فی حجره. شما میدونید من قرابتم با رسول خدا چقدر بالا بود و منزلت و جایگاه خاصی پیش پیغمبر داشتم. من رو سینه خودش پیغمبر بزرگ کرد و میگذاشت. و انا ولدن یضمنی الی صدر. من یک کودکی بودم که منو به سینه خود میچسبوند. تو تاریخ نوشتن که رسول خدا علی ابن ابی طالب رو در آغوش خودش وقتی در راهای مکه را مینوردید بزرگ کرد. یعنی دائما میدیدم رسول خدا یک کودکی در آغوششه، این مسیر در راها و کوههای مکه رو میره بالا و میاد پایین. این دیگه عادت مردم شده بود و به عنوان یک رویه می دیدن. و یکفونی فی فراشه، منو همراه خودش می خوابوند. میگن دیدید میگن بچه رو مادرش باید بخوابونه، منو پیغمبر می خوابوند. من وقتی کودک بودم، نوزاد بودم، پیغمبر خودش منو می خوابوند. حالا به تعبیر ما، و یومسونی جسده، و شما می دیدید که من رو چقدر مورد نوازش قرار می داد. و یشمونی عرفه، من رو چقدر میبویید و میبوسید، و کان یمزق و شیعه ثم یلقمونیه، غذایی میخواست به من بده، خود ایشون در دهانش غذا رو پودر میکرد به من میداد. حالا اون زمانی که غذای کودک نبوده که، خواستن غذا بدن حتما یه بزرگتری این غذا رو له میکرده، شاید هم گاهی با دهان خودش نزدیکترین فرد به او این کار رو انجام میداده. و این فرمود پیامبر اینجوری به من غذا میداد. بعد می فرماد و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، در طول زندگی من با پیامبر در دوران کودکی یک دروغ پیغمبر از من ندید و یک کار اشتباه از من ندید. من هم نسبت به پیغمبر اینجوری بودم، عشق و ارادتم اینجوری بود. در جای دیگری می فرماد لقد کنتو اتبعهو اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به، و مثل بچه‌ای که دنبال مادر خودش بره همش دنبال پیغمبر بودم و هر روز یه چیزی به من یاد میداد و به من دستور میداد که من حرفاشو گوش بکنم و دستوراتشو اجرا کنم و به من تو این زمینه دستور میداد. در عبارت دیگری باز خود حضرت خطاب به کمیل میفرماید ان رسول الله ادبه الله و هو ادبنی، رسول خدا رو خدا ادب کرده بود و رسول خدا من رو ادب کرد. بعد دیگه حالا یه کلامی شریف دارن که ما دیشب عرض کردیم، بعدم باید در این باره بیشتر گفتگو کنیم، باز هم من اینجا اشاره میکنم و قرارمون بعدن در این باره بیشتر گفتگو کنیم تا امشب یه بحث دیگه ای رو کوتاه بش برسیم. میفرماد پیامبر رو خدا ادب کرد، من رو پیامبر ادب کرد، و انا اعدب المؤمنین، و من بناس مؤمنین رو ادب کنم. کار تربیت ما با علی ابن ابی طالبه. تقریبا میشه تشبیه کرد به ماه و خورشید. در شب ما از نور ماه استفاده میکنیم. واقعا نور خورشید در شب امکان رسیدنش به ما نیست. حالا در مثل مناقشه نیست. ولی ماه رو میتونیم بهش خیره بشیم و راهمون رو پیدا کنیم، زمانمون رو بر اساسش تنظیم بکنیم. علی ابن ابی طالب بناس ما رو تربیت کنه. شأن رسول خدا خیلی بزرگتر از اینه که بخواد ما برسه. این تقسیم کار یه تقسیم کار ویژه‌ای بین پیامبر و امیرالمؤمنین. خب باز هم در کلمات دیگری حضرت در این باره مطالبی دارن، در تاریخ هم زیاد گفته شده. اومدن رسول خدا پیش حضرت ابو طالب، همون بعد به دنیا آمدن علی ابن ابی طالب، گفتن یا ابو طالب این بچه رو به من بسپر، کار تربیت بزرگ کردن نگهداری این بچه با من، و حضرت ابو طالب قبول کردن و پیامبر اکرم به تربیت او اقدام کردن. در خانه حضرت خدیجه در واقع او رشد و نمو کرد و بزرگ شد، خانه‌زاد بود در واقع و تربیت شده این خانه. یه نکته ای رو اجازه بدید بهش بپردازیم که این نکته خالی از لطف نیست. به اندازه یک شب که در موردش فکر کنیم در محضر این قسمت از زندگی علی ابن ابی طالب که خیلی میارزه، البته باید خیلی بیشتر از این بهش پرداخت، ولی لااقل بنده یه شب بهش بپردازیم. و اون این که واقعا علی ابن ابی طالب نیاز به تربیت داشت. او که در خانه کعبه به دنیا اومده بود، او که چشم و گوشش باز بود، میشنید وحی رو در 10 سالگی، میدید جبرئیل امین رو، باز او به تربیت احتیاج داشت. اینجا یه دفعه توجه آدم به موضوع تربیت جلب میشه. موضوع تربیت خیلی موضوع پر اهمیتیه. فضا و محیطی که انسان تو اون محیط میخواد رشد و نمو بکنه بسیار پر اهمیته. شاید ما بتونیم بگیم مهمترین اثر این انقلاب و مهمترین اثر نظام جمهوری اسلامی ایران، مهمترینش در ایجاد فضای تعلیم و تربیت برای نوجوانها و نونهالان این جامعه است. دیگه از این مهمتر چیه؟ مثلا غذا و آب و نان کی به این میرسه؟ و هر اتفاق فکری و فرهنگی دیگه این میخواد رخ بده، اینا همه در مرتبه بعد از تربیت دوران کودکی است. تربیت دوران کودکی، این کاری که شما میبینید با این دقت پیامبر اکرم میلیمتری، مینیاتوری دارن روی علی ابن ابی طالب علیه السلام انجام میدن. اون همه استعداد دارن علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگه همجوری رهاش میکردن. ما در روایاتمون داریم وقتی به دنیا اومد در آغوش رسول خدا، بعد از اینکه از خانه کعبه فاطمه بنت اسد سلام الله علیها اومدن بیرون، رسول خدا شروع کردن به صحبت کردن با علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب عرضه داشت یا رسول الله، شروع کرد به حرف زدن، یا رسول الله تورات رو بخونم یا انجیل رو، زبور رو بخونم یا رسوندن به قرآن. قرآن هنوز نازل نشده، در روایات ما هست که حضرت فرمودن قرآن بخون. بعد سوره مؤمنون رو شروع کردن به خوندن، در همه تفاسیر نوشتن. این موجود این همه با استعداد باید تربیت بشه، کار تربیتی جای خودشو داره. این که رسول خدا تربیت شده دست خداوند متعال هستن که اون رو ما درک نمی کنیم، ولی 40 سال اون مسیر تربیت طول کشید، تازه از یک خانواده بسیار ناب، خانواده ابو طالب، عبدالمطلب، خانواده بسیار برجسته ای هستند. خانواده ای هستند که هیچ وقت بت نپرستیدن، همیشه محترم بودن بین مردم، هیچ وقت آلوده به رفتارهای بد نشدن. کسی از این خانواده هیچ رفتار سوی رو نقل نکرده، خیلی خانواده شرافتمندی بودن. ولی تربیت جای خودشو داره. امیرالمومنین علی علیه السلام برای فرزندانشون حسنین عملیات تربیتی دارن، هر دو امامن. امام ما معتقدیم از کودکی امامه. برای حضرت ابوالفضل العباس برنامه تربیتی خاص دارن. همه امامان ما بعضی وقتا هم موفق نبودن، بعضی از فرزندانشون بالاخره اراده دست خودش دیگه خراب از آب در میاد. ولی من وقتی زحمت رسول خدا و دقت رسول خدا رو برای تربیت میبینم، با همه اطلاعاتی که فکر میکنم تو ذهنم جمع‌آوری کردم درباره اهمیت تربیت، باز به تعجب میفتم. واقعا اینقدر تربیت اهمیت داره؟ و تربیت در چه سنی؟ مهمترین سن تربیت در 2 تا 7 سال اوله. 7 سال اول هم سن تربیته. بچه چشمشو باز کرده، تازه داره محیط رو میبینه، اولین کسانی که داره میبینه پدر و مادرن. با یه دقتی پدر و مادر رو نگاه میکنه که خود پدر و مادر هیچ وقت این دقت رو به خودشون ندارن. بچه حرف نمیزنه، عکس العمل نشون نمیده، ولی داره ثبت میکنه یکی یکی، بازیشو داره میکنه. یه لحظه برمیگرده نگاه میکنه، بازیشو داره میکنه، همه رو داره ثبت میکنه. کوچکترین رفتار، نمیخوام کار رو اینقدر سخت بکنم. بعضیا بگن خب بچه دار نشین چون کار تربیت فرزند کار سختیه، اونم دیگه از اونور افتادنه. ولی از خدا کمک بگیریم، اصولی داره کار تربیتی کردن برای کودک در خانه، اصولش رو فرمودن به ما. در 7 سال اول گفتن به شدت سعی کن بچه سیراب باشه از محبت. حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام سیراب از محبت رحمتن للعالمین. اصلا دیگه از او بالاتر پر محبتتر کی در عالم؟ در 7 سال اول سعی کن او سلطان باشه، اصلا او هرچی گفت تو اجرا کن، بچه به یه آرامش و قرار و اطمینانی برسه از پشتیبانی های پدر و مادر خودش. او رو در معرض رفتارهای، حالا یه چیزی من به شما بگم در نقطه مقابلش، ابن ملجم ملعون وقتی اومد اعلام ارادت و اعتقاد کرد و خواست بیعت بکنه با رسول خدا، با امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا همون لحظه فرمود تو من رو به قتل خواهی رسوند. ابن ملجم شاخ در آورده بود از حرف حضرت، من تو این دنیا همه بیشتر به تو علاقه دارم. حضرت به یه نکته تربیتی در دوران کودکیش اشاره کرد، فرمود که اون مرضعه‌ای که تو رو شیر میداد یهودی نبود؟ بعد اون در گوش تو این شعر رو نمیخوند؟ شعرش هم خوند. فکر کنم اینجوری که الان یادم میاد ابن ملجم یادش اومد، اون یه اثری روی تو گذاشته، تو آخر سر قاتل من میشی. میگفت منو بکش یا امیرالمومنین، منو بکش. آقا فرمودن ما چه قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. چقدر مسائل تربیتی اهمیت داره فقط خدا میدونه. بنده پیشنهاد خودم این است که مؤمنین بیان یک محله هایی رو درست بکنن به عنوان مهد کودکی که مادران هم حضور پیدا کنن، در واقع مرکز تربیت کودکان باشه با حضور مادران، بازی هایی رو به بچه ها یاد بدن، بازی ها خیلی حساب شده طراحی شده باشه، خیلی ساده. ما انقدر صفات بد رو در بچه هامون نفوذ میدیم با بازی های بی خودی که بچه ها میکنن. بچه باید بازی کنه، در بازی رشد میکنه. آقای علام الخدا که الان جوان برومندی شدن، 5 سالگی حافظ کل قرآن بودن با مفاهیم، یک نابغه‌ای بودن در اون سال خودش، در اون سال که ایشون یعنی خودی نشون داده بودند و تو کشور و تو جهان مطرح شده بودند. من از نزدیک خدمت پدر ایشون رسیدم. البته بعداً ما متوجه شدیم، همدیگر رو که دیدیم متوجه شدیم ما یه زمانی هم مباحث بودیم، یه رفاقت قدیمی داشتیم با ایشون. خب ایشون توفیق داشتن یه همچین فرزندی رو داشتن. گفتن من این بچه رو بردم جای بهجت، جای بهجت ببینن. تو اون چند دقیقه‌ای که آقای بهجت بچه منو می‌دیدن 3 مرتبه به من تذکر دادن بچه بذارید بازیشو بکنه ها، بچه بذارید بازیشو بکنه. یعنی حالا که حافظ قرآن شده نگیم تو دیگه نمیخواد بازی کنی، ببرو بچه باید بازی کن. ولی چه بازی؟ حسادتش تو این بازی باید تقویت بشه، خودخواهیش باید تقویت بشه، ایثارش باید تقویت بشه، هوسرانیش یا عقلش باید تقویت بشه. چی میخواییم بهش الگو بدیم؟ کار ویژه‌ایه. من نمیخوام حالا اصول تربیت فرزند رو عرض بکنم، فقط همین اهمیتش رو بگم. بعد میبینیم خیلی از پدر مادرها تو اون 7 سال اول نیست بچه ها گله نمی کنن، اون دقت لازم رو در محبت به بچه ها نمی کنن. بچه ها گله نمی کنن، اثر بدی هم به سرعت نشون نمیدن. ولی بعدها در خاطرات آقای رجب علی خیاط نوشته که یک آقایی این خاطره رو نقل میکنه، چند ماهی خانومشون مریض بوده، شفا پیدا نمیکرده، هر دکتری میبردن نمیفهمیدن این چشه. یه روز که از دکتر داشتن برمیگشتن توی تاکسی تو همین تهران، خب آقای رجب علی خیاط منزلشون هنوز هست پایین چهارراه مولوی، اونجا میبینه جلو آقای رجب علی خیاط نشسته، میشناسه ایشون آدم صاحب دلیه، از پشت سر کمی سرشون میاره جلو میگه حاجا دعا کنید خانم ما رو مریض، دکترها تشخیص نمیدن. بعد آقای رجب علی خیاط بدون اینکه برگرده میفرماد که خانم شما به این سادگی خوب نمیشه، اون دختر 3 ساله چیه تو خونتون داریم؟ یاره دخترمونه، بچه داریم دختر 3 ساله. ایشون سال گذشته این دختر رو چزونده، یه جوری زده، دلش شکسته، تا از دل اون دختر در نیاره این مریضیش خوب نمیشه. حالا بابا دختر داره بازی میکنه، اصلا یادش شاید رفته باشه. چجوری یادش رفت؟ باید بره از دل این دختر در بیاره بیرون. حالا این مثال رو دارم برای ماندگار بودن اثر بعضی از اتفاقات برای بچه ها. و پدر مادر یه دفعه بر میگردن، یه رفتاری میکنن، اثر منفی رو بچه داره. محبت لازم نیست. فرمود بچه تو 7 سال اول سلطان باید باشه، بچه باید بازی کنه. فرمود با خاک بازی میکنه، من با خاک بازی کردن بچه ها رو دوست دارم. و بعضی از ویژگی های کودکان رو که رسول خدا فرموده است من دوست دارم. که حالا بگذاریم، 7 سال دوم اصل دوران تربیته. تازه 7 سال اول جنبه مقدماتی داره، 7 سال دوم دوران ادب کردنه، دوران مؤدب بار آوردن بچه هست که متاسفانه آموزش و پرورش ما زیاد در این زمینه موفق نیست. منتها خودشو نشون نمیده که خیلی وقتا بچه ها تو دبستان ببینید میرن صف نماز جماعت هم وای میستن، به دلیل اینکه معلمشون رو دوست دارن. ولی این با ادب شدن خیلی فرق میکنه. خیلی وقتا میبینید بچه های ما میرن تو مدارس مذهبی، تو مدارس غیر انتفاعی خوب، ولی اونجا هم درست تربیت نمی کنن. با شوق و بازی و ادامه دادن 7 سال اول تو 7 سال دوم و جبران کردن کمبود محبت ها بچه ها رو به یه رفتارهایی وادار می کنن، ولی ادب نمی کنن. ادب یه چیز دیگه است. وقتی بچه از 7 تا 14 سالگی ادب شد، 14 سالگی به بعد بعدش میاد شهوترانی بکنه، بعدش میاد هوسرانی بکنه. روانشناسا هم میگن حدود 7 سالگی بچه دوست داره دستور بشنوه، دوست داره، علاقه داره بهش دستور بدن. پیامبر اکرم فرمود بهش دستور بده نماز بخونه. این میخواد با بچه، با شکلات، با تشویق بچه رو وادار کنه به نماز. این چه فرقش زیاده؟ تشویق و محبت رو همیشه داشته باش، اما اینها ادب رفتاریه، ما باید ادب داشته باشیم. زبان عربی رو بچه های ما باید که یاد بگیرن حدود 11-12 سال تو دوران دبستان. ولی میبینید که خب این زبان دوم رو اون زمان یاد نمیگیرن، لطمه به ارتباطشون با دین پیدا میکنه. حالا تو این اسناد جدیدی که به صورت ضمنی پذیرفتن، یه بار میگن نه نپذیرفتیم، یه بار میگن ما با ملاحظه پذیرفتیم، یه بار اون زمانی که این سند رو دولت‌ها نپذیرفته بودن، آثارش رو ما در کتاب‌های درسی مشاهده می‌کردیم. حالا که نصف نیمه هم شما پذیرفتید و رونمایی از سند هم مراسم گرفتید یه جایی یه جوری، چه تضمینی هست برای این که این سند رو اجرایی نکنید؟ معلومه که تو وزارت آموزش و پرورش نمیان بخشنامه بزن معلمان محترم آموزش جنسی به کودکان بدید و حیای آنها را از بین ببرید. معلومه این کار نمی کنن تو این مملکت، هیچ وقت این کار نخواهند کرد. ولی من دارم به شما میگم به عنوان یه فرد مطلع، شاید شما در کمتر سخنرانی از بنده انتقاد به آموزش پرورش نشنیده باشید. خیلی هم از من ناراحتن بعضی از دوستان اونجا، چرا این حرف رو میزنید؟ آدم های خوب اونجا زیادن. گفتم بله، بیشترین آدم های خوب تو آموزش پرورشن، در این تردیدی نیست، ولی جلوی نفوذ رو بگیریم. اون زمانهایی که این سند امضا نشده بود، ما آثار این سند رو تو کتب درسی میدیدیم. حالا که دیگه امضا هم شده، آقا نه نصف نیمه امضا کردیم. نصف نیمه امضا کردیم، فرقی نمی کنه. اساسا ما بزرگترین سرمایه انسانی خودمون رو با عدم وجود یک نظام تعلیم و تربیتی بسیار پیشرفته در دبستان داریم از دست میدیم. من میخوام بگم که وضع دبستانهای ما مساعد نیست. آمار طلاق رو نگاه میکنم، آمار مصرف برخی از محصولات رسانه‌ای رو در اینترنت رو نگاه میکنم و ضعف درسی در دوران دبیرستان و دانشمند نشدن همه دانشجویان و بسیاری از مشکلات سیاسی جامعه اونا رو نگاه میکنم. بله، از این مملکت 30 میلیونی در زمان جنگ 3 میلیون رفتن جبهه، پر پرش 3 میلیون، والله 1 میلیون پای کار بودن. ولی بنا بود که ما امنیت خودمون رو حفظ کنیم، بعد چیکار کنیم؟ بعد شروع کنیم یه فضایی رو ایجاد کنیم همه شبیه اون 3 میلیون بشن. البته از همین حد اقلها خیلی استفاده شده، خیلی خانواده های خوب هستن، خیلی معلم های خوب هستن. معلم های خوب مگه گوش میکنن به نظام آموزش که چطوره؟ از جان خودش مایه میگذاره، بچه ها رو تربیت میکنه، دلسوزانه مؤدب بار میاره. معلمی که خودش مؤدب به سر کلاس ادب رو منتقل میکنه به بچه ها، بله فرصت های زیادی از ازش استفاده میشه و برکاتی هم هست. سیاه نمایی نمیخوام بکنم، ولی این اون اثر جمهوری اسلامی نیست که ما میخوایم. من عرض خودم رو تمام بکنم. ببینید تربیت خیلی مهمه، خیلی مهم. همین درس رو از زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفته باشیم کافیه. علی ابن ابی طالب مولود خانه کعبه است، چشم و گوشش بازه. پیامبر اکرم تربیت او رو از خانه حضرت ابو طالب میاره بیرون خودش انجام بده. شما اجازه بده این بچه رو من تربیت کنم. حالا حضرت ابو طالب خودش عاشق پیغمبره، جوانان بنی هاشم میفرماد باید بمیرید برای ایشون. فاطمه بنت اسد مگه بعد بچه تربیت میکنه؟ فاطمه بنت اسد فاطمه بنت اسده. با این عظمت شأن و شخصیت خانه کعبه به روش شکافته میشه، ولی من میخوام این بچه رو خودم جداگانه تربیت کنم. نمیسپره بچه به صورت طبیعی بزرگ بشه. کار تربیت رو یک کمی اهتمام ببرزیم. من خدا شاهده میترسم بیشتر از این توضیح بدم، چون شرایط زندگی خیلی از ماها اقتضا نمیکنه که در بهترین مدرسه ها بچه هامونو قرار بدیم. یه بار من به دوستان سپاه انتقاد میکردم و بارها به حوزه علمیه که من اصلا نمیفهمم این چه نگاهیه در حوزه علمیه که هر مدرسه علمیهی، هر استاد حوزهی که اهتمام داره به تربیت طلبه، دبستان چرا نزده؟ خیلی برای من عجیبه. نیروهای انقلابی چرا دبستان نمیزنن؟ پس چی کار میکنن؟ خیلی از موضوع حجاب مهمتره، خیلی از موضوعات دیگه خیلی مهمتره. من الان جرأت نمی کنم بعضی تعبیرها رو به کار ببرم، بگم مثلا از مسجد مهمتره. نه خب از مسجد باشه باشه مهمتر نیست، ولی میدونید مسجدی که از کنارش یه دبستان درست در نیاد، ببخشید اینا تو مسجد دارن چیکار میکنن؟ چند تا از جوونا بعد این بچه ها رو، بچه های معصوم، عصمت نورش در وجود این بچه ها هست. یه زمانی خواستید خستگیتون در بره، برید توی کودکستانی، برید توی مهدی، برید توی دبستانی سالهای اول، همجوری باشید اونجا، این بچه ها اطراف شما بازی کنن، باشن، یعنی نورشون به وجود شما بخوره. بچه های خانواده های خوب که حلال خورن، خب بیشتر این نشون میده خودش رو. یه ذره شما صفای باطنت رو که الحمدلله داری تقویت کنی، چشمتو ببندن، ببرن توی دبیرستان، ببرن توی جایی که مسن‌ترها نشستن، ببرن توی جایی که 7 ساله‌ها نشستن، بدون اینکه کسی صدایی ازش در بیاد. باید حس کنی، بگی اینجا بچه‌هان حس خیلی خوبی دارن، قطعا امواجشون میگیره شما رو. خیلی به تربیت اهمیت بدیم، خواهش میکنم. اینجا نمیشه همه حرف ها رو در این باره زد، و البته من انتقادم از آموزش پرورش همیشه الحمدلله برقراره، و چه اثر کلامی هم داریم ما، هیچ تغییری ایجاد نمیشه، یعنی کوچکترین تغییر، جز اینکه 2-3 مرتبه دوستان با ما تماس گرفتن و یه جلسه ای میخوایم بگیریم. در زمان دولت‌های مختلف بنده گاهی خودم رفتم تمنا کردم که آقا ازتون خواهش میکنم بیاد به فکر آموزش پرورش باشیم. نه اینکه آموزش پرورش خیلی وضعش خرابه، نه، دور ریختن دارایی‌ها خیلی بده، کمی از دارایی‌ها رو استفاده کردن خب خیلی بده، طرف تلات دستشه، خورد ریزه تلات دستش پودره، یه ظرفی برده اینو نگرد و توی مشمای چیزی حفظش بکن، همینجوری داره بازی میکنه میریزه تا آخر خونه برسه یه نخود براش باقی میمونه، خب خیلی زشته. یا آقا نخود نگاه کن من آوردم. بله آقا جون، شما ماشاءالله دارایی، مشکلت اینه که دور ریزت زیاده. من امانت دارم اینها، نخود طلا رو آوردم. بابا بله، ولی نیم کیلو بیشتر از این خورده طلا تو دستت بود، ریختی عمل رو رفت. وقت صهیونیست‌ها میان برای ما سند طراحی میکنن، میگن شما باید اینجوری تربیت کنی. خب معلومه خیلی براشون مهمه، اگه به خاطرش جنگ بکنیم حق داریم. ما خیلی افتخار میکنیم به خاطر خاکمون جنگیدیم، به خاطر انسانهای خاکمون که بیشتر باید به جنگیم. من فکر میکنم در جامعه ما باید یک نهضتی راه بیفته، مطالبه گری بکنه نسبت به تربیت فرزندانمون در آموزش پرورش، به ویژه در دوران دبستان، به ویژه در دوران پیش دبستانی و دوران دبستان. پیش دبستانی هم فلسفهش پیش من اینجوریه که بچه ممکنه تو خونه آسیب‌هایی دیده باشه، هنوز 7 سالش نشده یا 6 سالش نشده، 5 سالش هست، پیش دبستانی اول، پیش دبستانی دوم، بیاد این آسیب‌ها برطرف بشه، یه جمع‌بندی از 7 سال زندگی گذشتهش پیدا بکنه، پدر مادر، یعنی اولیاء مدرسه پدر مادر رو کمک کنن به یک روحیه استاندارد عالی متعادل خوب رسیده باشه، مطمئن باشه بابا و مامان خیلی دوستش دارن، خیلی عالی، خب الحمدلله بریم، حالا بریم تو دبستان. و بعد وقتی وارد دبستان شد شروع کردن این بچه رو ادب کردن، سوء تفاهم براش نشه، فکر نکنه باش دشمنی دارن، خیلی راحت بپذیره، لبریز شده از محبت ها تو 7 سال اول، تو 7 سال دوم دیگه میپذیره قشنگ. بعد بچه‌هاتون رو توی مدرسه‌ای بگذارید سرشار از ادب باشه. وقت برای بچه شما سر 14 سالگی یکی از شیرین ترین رفتارها نمازه. باور کنید. جالب اخیراً حوزه های علمیه یه اهتمامی کردن برای فرستادن طلبه های جوان به دبیرستان ها. خب دبیرستان چرا؟ میخوان مشکلاتی که تو دبستان اومده رو جبران کنن. خب دبستان از اونجا شروع کنیم. اصلا هر حوزه علمیه یه دونه دبستان غیر انتفاعی کنار خودش بزنه. 90% این بچه ها بعدن برن دانشگاه. ما میخواستیم یه جایی رو تهران بگیریم با دوستان یه دبستان بزنیم. یه حرکتی شروع کردیم، یکی دو سه تا حرکت با بعضی از دبستان‌های موجود، ولی گفتیم یه دونه هم از آغاز شروع کنیم. گفتن خب یه مجتمع دبیرستان و اینا هم داشته باشه. گفتم نه، دبیرستان برای من اصلا اهمیت نداره. نه خب تا ششم ابتدایی شما تربیت می‌کنی، بعدش به کی می‌سپاری؟ گفتم به همه این دبیرستان‌های موجود. اگه ما درست کار کرده باشیم میره این بچه اون دبیرستان رو تحت تاثیر قرار میده. واقعا اعتقادم اینه ها. روایت داریم آخه. من چیکارم اعتقاد خودم رو برای شما بیان کنم؟ شما رو میبرید اعتقادات من رو بشنوید، یعنی سلیقه بنده رو بشنوید. فرمود بعد از تو 7 سال، از 7 سالگی تا 14 سالگی بچه تو ادب کن، بعدش رهاش کن، اون یه آدم مستقلیه برای خودش. البته بعدش هم کار تربیتی ادامه داره ولی دیگه خیلی رقیق. در مقابل دبستان در واقع هیچ اهمیتی نداره، در مقابل اهمیت دبستان. البته خب دبستان هم کسی بتونه وقت بگذاره خیلی خوبه. خب ما مجبور شدیم یک کمی از بحث تاریخ فاصله بگیریم، ولی خب دیگه همین جوریه دیگه. ما نمیتونیم که از کنار تاریخ بی استفاده بگذاریم، فقط قصه برا هم دیگه بگیم. انشالله این آثار در وجود ما باشه. هر کدوم از شما خوبی هایی دارید برید از پدر مادراتون تشکر بکنید. حتما یه گوهر ویژه‌ای در وجود نازنین پدر مادرهای شما بوده، بی اون نیست. البته میتونه یخرج الحی من المیت، بعضی ها میتونن آدم های خوبی باشن از تو خانواده های بد، ولی معمولا اینطور نیست. این تشکر رو از پدر مادرهاتون خیلی داشته باشید و بهشون محبت بکنید. خیلی حق به گردن مادرم که مهر ابا عبدالله الحسین تو دل ما گذاشتن، این تواضع تو دل ما گذاشتن. رفقا بعضی ها شما رو میبینن میرید هیئت دو زانو یکی دو ساعت میشینید دق میکنن، نمیتونن شما رو تحمل کنن. دنبال این هستید برید کلام خدا رو بشنوید، با خدا مناجات کنید. حتی طلبه ضعیفی مثل بنده رو هم حاضر تحمل بکنید. برید علماء اعلام رو هم ازشون استفاده کنید، نمیتونن تحمل بکنن. بعضیا خیلی فاصله دارن با جایی که شما هستید، خیلی. بعضیا به شدت به شما حسادت میبرزن، عناد دارن اصلا با شما، خیلی از تواضع دور شدن. البته من واقعا تقدیر میکنم، خب زیبایی شخصیت شما رو میبینم و کوچکتر از همه تونم هستم، همیشه هم شرمنده مستمعین خودم هستم. همیشه احساسم واقعا اینه که یا ببینم به خاطر خدا اومدن، ولی تو قرار داشتی اومدی، تو زایه میشدی اگه نمی اومدی، تو معلوم نیست برای چی اومدی. و اینا به خاطر خدا اومدن و میام برای حل مشکلات خودم، میام تو جمع شما، میگم خدا به حق اینا، به حق اینا به ما لطف کن. منتها از طرف شما هم میخوام حرف بزنم، یه حرفای دیگه میزنم، همون روزهای دیشب رو تکرار میکنم. ولی شما هم زیاد هنر نکردید در خانه ابا عبدالله الحسین اینجوری زانو میزنید. خیلی امام حسین خرج کرده، خیلی هزینه کرده، خیلی. یه روز نبود، اون یه روز خیلی روز با عظمتی بود. بعد از یک روز یک ماه بود، نزدیک 40 روز. این بچه هایی که بدنهای قطعه قطعه شده رو مقابلشون می آوردن. نمیدونم چی بگم، بگم یا ابا عبدالله میشه بدن علی اکبر رو نیاری به خیمه این بچه ها بدن اربا رو ببینن؟ این خاطره از ذهنشون محو میشه، این خاطره از ذهن حضرت رقیه محو میشه، این خاطره از ذهن حضرت سکینه محو میشه. 2 دقیقه پیش داشتن خداحافظی میکردن با برادر، طاقت خداحافظی نداشتن، با اینکه بچه زیاد مرگ رو نمیفهمه یعنی چی، فکر میکنن حالا بر میگرده دیگه نمیبینیم نداره. اون وداع آتشین با حضرت علی اکبر رو اینا داشتن در حالی که مرگ نمیفهمن یعنی چی. حالا بدن اربن اربای علی اکبر رو بردارن بیارن تو خیام دارالحرب. نمیدونم چی بگم یا ابا عبدالله، ولی چه پسری تربیت کرده بود به نام علی اکبر. همچی که علی اکبر رفت به میدان، اشک امام حسین جاری شد. یه دفعه انگار بخواد به خدا توضیح بده که خدای من ناراحت نیستم از این که دارم قربانی میدم، میدونی کی داره به سمت این مردم میره؟ اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. تربیت شده دست ابا عبدالله حسینه، تربیتی کرده. سند حقانیت سخن ابا عبدالله حسین این سخن علی اکبر، که شاید من الان یادم نمیاد کسی غیر از ایشون این کلام رو بر زبان جاری کرده باشه. قبل از این که به شهادت برسه نفس آخر فریاد زد بابا یا ابا عبدالله، این جدم رسول الله داره من رو سیراب میکنه. پیغمبر اکرم به او رسیده قبل از این که از دنیا بره، مشاهده میکنه رسول خدا رو و من رو سیراب کرد و گفت من منتظرم. هی هم داره بابا رو دلداری میده، فرمود من منتظر تو هستم حسین. بابا من رفتم، خداحافظ. اینا رو داره میگه وقتی بابا اومد صورت رو صورت علی گذاشت، یه ذره دلش آرام بگیره. وقت شما میگید زینب چرا از خیمه بیرون زد، میان نامحرما دوید؟ زینب نره جای قدمهای پیغمبر رو نبوسه، بوی پیغمبر رو زینب کبرا در کودکی شنیده، نره به محضر رسول خدا نرسه، قدمگاه پیغمبر رو بوسه نزنه. ولی وقتی آمد دید صورت حسین روی صورت علی اکبر، دیگه این صورت رو بر نمی داره. کاری کرد که حسین صورت برداشت، خودشو انداخت رو بدن علی اکبر، یه جوری ناله زد الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بیان معنوی نقطه آی آر.